أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين بلعنا على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که وطیه به شبهه در جایی که حالا قدر مسلمش نکاح فاسدی بوده و این نکاحش نکاح موقت بوده به چه شکل هست. مرحوم سید به عنوان احتمال ممکنن یا قال ادش رو اده ازدواج موقت گرفتن. مرحوم میرزای قومی هم همین مطلب رو داشتن، البته در یک دایره گسترده تری. البته یک اشکالی هم در آخر مطرح کردن که حالا اون رو بعداً در مورد صحبت میکنم. این بحث ابتدا متوقف بر یک بحث عام‌تری هست، اون اینه که آیا روایاتی که در مورد عده وطیه به شبهه وارد شده، این روایات شامل ازدواج موقت هم میشه یا شامل ازدواج موقت نمیشه؟ به تناسب یک بحث عام‌تری رو اینجا باید مطرح بشه، اون اینه که آیا ازدواج الفاظ مثل تزوجه نکهه یا تزوجو یعنی که او زوج متزوجه، این تعبیرات منکوهه، آیا نسبت به متعه و متمتع به ها اطلاق داره یا اینها انصراف داره به ازدواج دائم؟ کدوم یکی از اینها هست؟ آجاها تو بحثی که در نکاح در این مورد دنبال کردن در درس قائل شدن به این که این واژه ها اجمال داره، ولی در خارج بحث یک روایتی رو خدمت ایشون من عرض کردم. آجاها این روایت رو دلالتش رو بر این که واژه های مثل نکاح اطلاق داره رو پذیرفتند، اون روایت بزنطی هست که در روایت خب حاجه ها به این روایت تمسک فرمودند، روایت فیهی بزنطی که در اون وارد شده. انا احمد ابن محمد ابن ابی ناس قال سألت الرضا علیه السلام ایتمتع بالعمه به اذن اهلها قال نعم ان الله تعالی یقول فنکهوهن بعد به اذن اهلهن. بعد دارن استدلال به آیه فوق برای حکم مطلق، نشان از ظهور فنکهوهن در معنای عام دارد و این امر اجمال این گونه آیات یا انصراف نکاح را به نکاح دائم رد می کند. خب حالا اینجا یک بحثی باید مطرح بشه که اون بحث های قبلی که حاجه ها در مورد تو درس فرمودن و اون با این فرمایه چجوری جمع کنیم. از یه طرف روایت های زیادی هست ازش استفاده میشه که نکاح گاه در خصوص نکاح دائم به کار میره، نکاح شواهدی رو که حاجه ها در درس مطرح فرمودند رو اینها رو چگونه مطرح میکنه. حالا غیر از مواردی که درس حاجه ها مطرح کردن که ملاحظه میفرمایید، این بحثی که گفتم نکاح جلد 11 صفحه 40028 این جامع الفقه به این شکل آمده، جلد 11 درس شماره 434، درس معذرت میخوام، درس شماره 433، بله درس شماره 433 هست که آجاها این بحث رو دنبال کردن. حالا غیر از مواردی که حاجه ها بحث کرد و اشاره کردن، یه سری روایات دیگه ای رو هم من عرض بکنم که بتونیم از این روایات هم استفاده، حالا یا این سرا با عنوان معید دلیل بر شکلی که باشه بگیم. یکی روایات نمونه عرض کنم، من با وسائل آدرس میدم، وسائل جلد 20 صفحه 300 روایت 25672 در موثقه سماعه، قال سألت عن رجل تزوج جاریتن او تمتع بها. این یک تغییر، این یه روایت. روایت دیگه، روایت محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، انهو کتب الى صاحب الزمان یسأله عن الرجل ممن یقول بالحق و یرى المتعه و یقول بالرجعه الا ان له اهلا موافقتا له في جميع اموره و قد آهدها الا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى. تسری و تمتع در مقابل تزوج قرار گرفته شده. این هم روایت دیگه. روایت دیگه صحیحه موثقه سماعی دیگه غیر از اون موثقه قبلی هست که اون روایت قبلی جلد 21 صفحه 17 رقم 26405 هست. روایت بعدی 21 صفحه 63 رقم 26540 روایت سماعه، قال سعیت و امرج و انتظر به اجاریت نو تمت تعبه ها سن و جعلت من صداقه ها فی حلن جلی 21 صفحه 63 26540. یه روایت دیگه تو وسائل هست که اینو تو چیز حاجه ها مثل که هست، فکما لا یثور رجعی تزوج الامه و یفتتوان یتزوج بالحره و کذالک لا یثور رجعی تمتع بالامه و یفتتوان یتزوج بالحره و سایه جلد 23 صفحه 80 رقم صفحه 79 رقم 26579. یک سری روایاتی که من از وسائل آوردم، بعضی روایات دیگه رو من جامعه احادیث که مطالعه میکردم، اینا رو نشد من تو جامعه احادیث پیدا کنم، میتونید مراجعه کنید جامعه احادیث پیدا میکنم. یه سری روایت هایی در جامع احادیث بود، جامع الاحادیث جلد 25 حدیث 36922، حدیث 36922 اینو ملاحظه بفرمایید، از روایت های خود همین بحث ادعای ما هم هست. ان جمیل ابن صالح ان بعد از ثوی ابی عبدالله علیه السلام فی اختین اهدیتا الى اخوین فی لیلت فوت خلط امرت هازا الى هازا بود خلط امرت هازا الى هازا قال لکل واحدت من هما از صداق بالغشیان و این کان ولی هما تعمد ذالک اغرم از صداق ولا یغرم واحد من هما امرته حتی تغیر الاده به اذن قدرت الاده فالت کل واحد من هما الى زوجه الاول به نکاح الاول قیل له فإن مات تا قبل انقضاء العده فقال یرجع الزوجان به نصف صداق علی ورثتهما و یرثان بعد داره ویرثانهما الرجلان، ویرثانه در حالی که ارث مال زوج دائمه، این قیل فإن مات الرجلان وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى، زنها رو هم هر دو رو در حالی که هیچ صحبت از ازدواج نشده قائل به این شده که ارث داره، در حالی که بنابر روایات معتبر در قطعا بدون شرط ارث لااقل ارث ثابت نیست، حالا یا حتی با شرط ارث هم ثابت نیست، ولی شاید مجموع روایات اینجور استفاده میشه که بدون شرط ارث اینجا هیچ فرض نکرده که شرط ارث شده، این انصراف داره به ازدواج دائم. 37898 روایت 36722 میگه لا یجوز نکاح الامه علی الحره و یجوز نکاح الحره علی الامه فاذا تزوجها فالقسم للحره یومان و للامته یومون. بحث قسم رو مطرح کرده، قسم در مورد متعه نیست، قسم این روایت چند تا روایت دیگه هم اینجا هست، عن ابی بثیر اذا اجتمعت عندك حره و امه فللحره یومان و للامه یومون یومون، این 36724 نوادر احمدی محمد که کتاب حسین نون سعید هم هست، 36729 جامع احمدی هست، لا ینکه الرجل الامته علی الحره و انشاءنه که الحره علی الامه ثم یقسم للحره مثل ما یقسم للامه، و این هم این تعبیر. در حالی که خب حالا قسم در مورد عمه این که نباشه، من جمله حالا من بعدی روایت تو شروط نکاح متعه، تو که بحث شروط نکاح تو بعضی روایت ها اشاره شده که یکی از شرایط نکاح این هست که قسم نداره، و فکر کنم هم مسلم باشه که حق قسم برای متعه ثابت نیست. رقم 39000 رو جل 26-39228 اشاره به همین مطلب میکنه که تو شروط مبعه شروط مبعه در واقع احکام مبعه رو میگه برای شخص بیان کنه که تا شخص چیز باشه. ببینید این بحثای قسمی که وجود داره، خب خود همین روایت هم پیداست، ان الرجل يكون عنده امراتان احداهما احب له من الاخرى الهو ان يفضل احداهما على الاخرى نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا. سوال امراتانه، میگه وقتی چهار تا شد دیگه این یفضل، یعنی در قسمه، تو روایت های دیگه هم توضیح داده شده، ان الرجل تكون له امراتان واحد بهما احب له من الاخرى الهو ان يفضلها بشه قال نعم له ان يأتي ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له ان يتزوج اربع نسوة فليلتها يجعلهما حيث شاء، و اینجوری فلیلتی این یتزوج تکون له الامر مرعتان، مرعتان و انصراف به مرعی دائمه داره و امثال این ها. اینم یه روایت دیگه. یا سأل تو ان رجل له امرأتان هل يستوي له يفضل احدام على الاخرى و تعلیه بن جعفر قال له اربع فليجعل لواحد ليله و للاخرى ثلاث ليال. بعد هم روایت هایی که در مورد قسم نفقه امثال اینها در مورد وجود به خصوص قسم اینا رو ملاحظه می‌فرمایید، این مشخصه که با وجودی که اصلا هیچ صحبتی از به اصطلاح صحبتی از نکاح دائم نیست، ولی مراد نکاح دائم هست، چون در کما اینکه خود همین روایت هم پیداست که انصراف داره به نکاح دائم. تو روایت هشام بن سالم جوالقی هم وقتی میخواد عرض کنم خدمت شما اشاره میکنه وقتی ازدواج موقت میخواهید انجام بدید به طرف روشن کنید که شرایط ازدواج موقت چه شکلیه که اشتباه نگیره. اینجا میگه تقول لها، که این روایت 38433 جلد 26 از جامع احادیثه، تقول لها اتزوجک علی کتاب الله و سنت نبیه و الله ولی ولیه که کذا که کذا شهرا به کذا و کذا درهما علی ان الله لی علیک کفیلا لتفین لی ولا اقسم لک ولا اطلب ولدک ولا عدت لک علی فاذا مضا شرطک فلا تتزوجی حتی یمزی لک خمس و اربعون لیله و این حدثه به که ولدون فعلنی، که در واقع میخواد روشن کنه که این ازدواج یک ازدواج خاصی هست، احکام خاصی داره و یکی از احکامش نداشتن قسم هست. خب قسم در ازدواج موقت نیست. این حالا چه کار بکنیم؟ از یه طرف من فکر میکنم از یه طرف مثلا روایت های زیادی که ما داریم که حس بر تزویج و نکاح کردند، اینکه شما زن بگیرید امثال این، آیا اینها اختصاص داره به ازدواج دائم یا اختصاص نداره به ازدواج دائم؟ یا روایاتی که میگه که این در تزویج میشه به شخصی که حسب نظر کرد، آیا اینها اختصاص داره به دائم یا در موقت هم این روایات شامل میشه؟ من تصور میکنم که این که آیا دو نکته هست، این دو تا نکته رو باید در این بحث مد نظر باشه. یک نکته اینه که گاهی و با تناسبات حکم و موضوع یک معنای عامی رو اقتضا میکنه یا یک معنای خاصی رو اقتضا میکنه. تناسبات رو این تعیین کننده این که تزویج، اصل این که تزویج لغتاً، نکاح لغتاً شامل ازدواج دائم میشه و موقت هر دو میشه بحثی نیست. کما که تو بعضی روایات میگه نکاح سه جور داره، این نکاح این رو من بخونم بد نیست، این روایت حسن ابن زیاد هست که اولین روایت جامع حدیث در کتاب نکاح هست، میگه یحل رو بسیار حسن ابن زیاد، حسن ابن زید و حسین ابن زید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یحل الفرج به سلاس نکاحون به میراث، نکاحون به لا میراث، نکاحون به ملک الیمین. سه جور نکاح دانسته شده. این یک معنای عامی هست که اینها همه داخل در نکاح شمرده شده، ولی به این معنای عام حتی تسری هم جزو نکاح هست. توجه فرمایید اینجا نکاحون به ملک الیمین تعبیر کرده، تسری هم جزو اون هاست. من بعید میدونم مراد از نکاح یحل الفرج به سلاس، مراد از نکاح از عقد، مراد از نکاح وقت نیست، چون بعضی ها بعضی وقت گفتن نکاح به معنی وقت به کار میره، ولی اینجا نکاح به معنی وقت نیست، چون وقت سبب حلیت فرج نیست، یحل الفرج به سلاس. این مراد از نکاح عقده. سه جور عقد داریم: عقد به میراث، نکاحون به میراث، و نکاحون بلا میراث یا حل الفرج به ثلاث، نکاحون به میراث و نکاحون بلا میراث و نکاحون به ملک الیمین، که شبیه این طور فکومی هم هست و امثال اینها. خب ببینید، یک معنای عامی نکاح داره، این معنای عام حتی تزویج تسری رو هم شامل میشه. بعضی وقتها روایات هایی که حس میکنه برای ازدواج، در واقع میخواد بگه شما به گناه نیفتید، برای جلوگیری از به گناه افتادن. روایت هایی که میگه مثلا نماز شخصی که عزب هست، چقدر شخص عزب مشکل داره، باید ازدواج کنه، امثال اینها. خب این که روایت هایی که در کراهت عضوبت و امثال اینها وارد شده، این امدام الرکعتان و سلیم و رجل متزوج افضل من رجل احزب یقوم لیله و نهاره و امثال اینا. خب این سری روایات در واقع ولو لفظ متزوج داره، اینجا متزوج درش به تناسبات فکر و موضوع یک معنای عامیه. و همین جهت هم یک روایتی هست جا در ذیل همین روایت، حالا این رو من از جامعه ها اومده، اصل روایتش رو بذارید از چیز بخوانم، از کافی بخوانم. کافی یه ابن القداح هست، میگه قال جا رجل الى ابی عبدالله علیه السلام فقال له هل لك من زوجت فقال لا فقال ابي وما احب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليله وليست لي زوجه ثم قال الركعتان يصليهما رجل متزوج افضل من رجل اعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ثم اعطاه ابي سبع دنانير ثم قال تزوج بهذه ثم قال ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. بعد داره الان ابي ان عبد الله ابن مغیره ابن الحسن علیه السلام مثله و زاد فی فقال محمد ابن عبید جعلت فداک فانا لیس لی اهل فقال الیس لک جواری او قال امهات الاولاد قال بلا قال فانت لیس ده ازد. ببینید در از این روایت ابتداءن این محمد ابن عبید اینجور تصور کرده که مراد از تزوج معنای خصوص ازدواج دائم هست. تزوج حالا دائم و موقت بودنش رو خیلی نمیخوام چیز کنم، تسری رو شامل نمیشه، ولی امام علیه السلام اشاره میکنه کسی که امهات اولاد داره بنابراین با اونها مباشرت میکنه و اون قوه شهویه خودش رو و غریزه شهویه خودش رو تأمین میکنه، اون در واقع اعظم نیست. اینجا تناسب این موضوع اختصاص میکنه کسی که امکان این رو داره که به نحو حلال اون غریزه جنسی خودش رو تأمین کنه، این عرض کنم خدمت شما داخل در حلق من زوجتن است. این روایات این شکلیه که تناسبات و موضوع اختزا میکنه که مراد از این معنا یک معنای عام میباشه، اختصاص نداشته باشه به خصوص یک شیء خاص دیگه. حالا ممکنه یه جایی تناسبات و موضوع یک شیء خاصی رو هم اختزا کنه، خدا نشون کنه که مراد خصوصیت خاص باشه، جایی که مثلا یک احکام خاصی برای تزویج هست که تسری رو مثلا شامل نمیشه. خیلی از احکامی که هست مربوط به تسری نیست، مربوط به اهلدار بودن هست و امثال اینا مثلا تسری رو، ولی بعضی از روایات یک شمولی داره. بنابراین قرار من این است که نکاح گاه به معنای عام یعنی مطلق عقدی که به وسیله عقد می شود مباشرت حلال انجام داد، اعم از نکاح دائم و نکاح موقت و تسری گرفته می شه و به نحو تناسب موضوع همین معنای عام رو اقتضا می کنه. بسیار از روایت‌هایی که حس بر تزویج و نکاح و اتخاذ اهل و امثال اینها داره شاید به همین معنای عام باشه. یه نکته. نکته دیگه این که عرض کنم خدمت شما گاهی اوقات هم حالا نکته این که گاهی اوقات از جهت دیگه هم انصراف پیدا میکنه نکاح به یک شیء خاص، اونم تناسب با موضوع اختلاف میکنه به این معنی، نه تناسب با موضوع. گاهی اوقات ببینید سوالی که سائل میکنه از یک قضیه خارجیه که اتفاق افتاده سوال کرده، یا اصلش یک قضیه خارجیه بوده ولو با صیغه عام هم سوال کرده باشه، در اصل یک قضیه خارجیه اتفاق افتاده، اون قضیه خارجیه رو در قالب یک سوال کلی مطرح کرده. تو این قضایای خارجیه اگر با توجه به این که در زمان صدور روایات نکاح متعه و موقت یک امر قاچاقی بوده، اینجا اگر میخواستن حکم رو نسبت به تمتع رو هم شامل بدونن اکتفا به لفظ تزوجه نمی کردن، چون یک فرد خفیه بوده این تزوجه او تمتع رو هم زنیمه می کردن. به دلیل همین که یک امر نادری بوده و چون اگر احتمال می دادن که یعنی اگر حکم اختصاص داشته باشه بخواد حکم خصوص متعه رو هم به دست بیاوردن، در اینجور مواردی که روایت به یک معنا مسبوق به سؤال سائل، مسبوق به یک قضیه واقع شده از یک قضیه خارجیه که تحقق داره، اون قضیه رو دارن بیان میکنن و عمومیتش، حالا اینو من بیشتر توضیح خواهم داد در این مورد. در این جور موارد نکاح و تزویج به نکاح دائم منصرف هست نه به نکاح موقت. تصور میکنم که اون آیه شریفه فنکهوهن به اذن اهلهن، اون آیه شریفه تیکهی که در اون آیه مورد تأکید روایت هست اون تیکه این هست که آیا می شود با عمه بدون اذن اهل ازدواج کرد یا حتما با اذن اهل باید باشه، که و حالا من قبل از اینکه این روایت فنکهون بین اهل هند رو یه بار دیگه بخونم، یه روایت دیگر رو بخونم در ذیل همین آیه وارد شده. روایت داوود ابن روایتی هفت الفقیه وارد شده. روا داوود ابن الحسین ان ابی العباس البغبا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یتزوج الرجل الامته بغیر علم اهلها قال هو زنا ان الله عز وجل یقول فانکهوهن باذن اهلهن خب اینجا آیه قرآن، من آیه فنکهوهن باذن اهلهن، من از قبل این آیه رو بخونم، این آیه رو ملاحظه بفرمایید. این آیه این از اول این فنکهونه به اذن اهلن آیه 25 از سوره نساء، من آیه 24 میخونم. و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. حالا این به تشکر کار نداریم از این تکیه مورد بحث ماست. و اهل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. این تکه آیه همچنان که در روایات ما وارد شده مربوط به ازدواج موقت هست. من حالا در مورد این تکه آیه بعضی چیزها رو براتون بخونم. این رو ملاحظه بفرمایید، من فردا این عبارتش رو براتون میارم که این لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه بنابر بعضی از روایات مال ازدواج موقته. هم استمتعتم به من هن فآتوهن اجورهن فریضه، این هم مربوط به ازدواج موقت هست. و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واعطوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب تا آخر آیه. ببینید این آیه بحث فنکهوهن بإذن أهلهن رو بعد از حکم صریح ازدواج موقت مطرح کرده. در این جایی که بعد از حکم ازدواج موقت این روایت رو به این روایت پرداخته شده، این به نظر میرسه اطلاق داره آیه فنکهوهن بإذن اهلهن. علاوه بر این که عرض کردم اساسا این نکته‌ای که در این آیه اشاره داره یک نکته‌ای هست، بحث در اینه آیا عمه همینجور رها هست، هر کس بخواد با این عمه بدون این که اون اهل عمه و مالک عمه بدانه بتونه باشون ازدواج کنه. این در واقع تمتع از باب این که بهره‌گیری از عمه آیا متوقف است بر اذن اهل یا متوقف نیست، خصوصیتی در ازدواج موقت نیست. اگر حالا ولو اون سوال سائل در مورد ازدواج موقت بوده، ولی نکته‌ای که اینجا وجود داشته اون این هست که آیا اصلا عمه این میشه بهش ازدواج کرد، کاری نداشت به اذن اهل، امام علیه السلام میفرماید که خداوند متعال در مورد عمه اجازه نداده هر کاری انسان بکنه. عمه اهل داره، باید با اجازه اهلش باش نکاح انجام بشه. تو این فضایی که فضا اصلا بین نکاح موقت و نکاح دائم فرقی نمیخواد قائل بشه، این فضا، این اصطلاح تناسبات و پروموسو اقتضا میکنه که خصوصیتی برای نکاح دائم نباشه. علاوه بر اینکه حالا میگم آیه قرآن که با توجه به قبلش اصلا اطلاقش نسبت به ازدواج موقت خیلی قویه، حالا منهای اون قبلش هم در نظر بگیریم، منهای اون قبلش هم در نظر بگیریم، اون چیزی که در این روایت توش تکیه داره اون اینه که آیه قرآن برای ازدواج کردن با عمه اذن اهل رو معتبر دونسته، یعنی عمه رو همینجوری شخصی بخواد باش ازش بهره گیری کنه و اینها ندونسته. خب این کنده خیلی خصوصیتی شاید نداشته باشه که این ازدواج دائمی باشه، موقتی باشه، امثال اینها. اینی که به نظر میرسه که همون روایت روا داوود ابن الحسین ان ابو العباس البغلا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل على ما تغير علم اهلها قال هو ذن ان الله عز وجل يقول فانكحوهن باذن اهله. ان فضای این روایت با فضای روایت احمد ابن محمد ابن ابي نصر یکیه، یعنی هر دو یک نکته واحد روش تک میخوام بکنم، اون اینی که به غیر اذن اهل آیا میشه از عمه بهره گیری کرد. بنابراین آیه قرآن ولو مربوط به ازدواج دائم هم فرض بشه، به فرض اون ازش یک نوع الغا خصوصیت چه بسا بشه برای غیر ازدواج موقت، و بتوانیم غیر ازدواج دائم در مورد ازدواج موقت هم بتونیم از اون استفاده کرد. حالا من در مورد خصوص روایت های مورد بحث، روایت هایی که در مورد عده وقتی به شبه هست، خصوص این رو یه بار دیگه میخوام رفقا روایت هاشون ملاحظه بفرمایید. به نظر میرسه که این روایت ها خیلی روشن باشه که این روایت ها در مورد ازدواج دائمی هست و مربوط به ازدواج موقت نیست، و حکم ازدواج موقت رو باید از جای دیگه استفاده کنیم. حالا این رو تو جلسه آینده ما بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.